بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمدلله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ما در این حالی که شبهات موضوعیه هم ما و هم اخباریی میگیم مجرای براءت احتیاط لازم نی، ولی در این حال رجحان احتیاط به جای خودش هست. انسان هر قد هم در شبهات حکمیه و هم در شبهات موضوعیه انسان هر قد احتیاط بکنه خیلی خوبه، حتی اگر در اون مشتبه الحرمه اماره برحلیت هم باشه. دیگه اماره برحلیت خیلی قویه دیگه. یه وقت آدم با اصالت البراءه میگه این چی حلاله، یه وقت اماره شرعی بر حلیت داره. حتی همونجاش هم که اماره شرعی بر حلیت داری همونجا احتیاط را آید بکن. که دیروی مثالی دادیم، این آقا الان لباسشو میخواد، لباسی به من میپوشه، من احتمال سرقت میدم. خب ولو اصالت البراءه میگه عیبی نداره، ولی ید میگی حلال اصلا برای تو، قاعده ید برای ما اینه حلال میکنه، ولی همینجا شما نخرین لباسو. اما یه وقت توی بیابون یه مقدار علف جمع شده، من نمیدونم اینا رو باد جمع آوری کرده، کسی مالک نی که تصرفش جایزه، یا نه یه نفر حیازت کرده این علف ها رو جمع کرده که بیاد ببره که قهرن مال اونه. حالا نمیدونم حرامه یا حلاله. خب اینجا رو با اصالت البراءه بگو حلاله. نمیدونم حرامه یا حلال، با اصالت البراءه نمیگیم حلاله، ولی در اون قضیه لباس اصالت البراءه نمیگیم. خود اون ید این لباس خریدن رو برای ما حلال میکنه، ولی معذالک شما در اینجا هم احتیاط کنی خوبه، اما به شرط این که به اختلال نظام منتهی نشه، زندگی فردی و اجتماعی رو مختل نکنه، مستلزم عسر و حرج نباشه، حتی مستلزم وسوسه نباشه. و الا اگر احتیاط کارش به اینجاها برسه، نه دیگه رجحان نداره. خب چه احتیاطیه که کارش به اینجاها میرسه؟ احتیاط تام. اون جمعی یعنی احتیاط تام. احتیاط تام کدومه؟ تمام محتملات الحرمه رو ترک بکنم، چه مزنوناش، چه مشکوکاش، چه موهوماش، اینو بهش میگن احتیاط تام. و این احتیاط یعنی 1% هم رعایت بکنم، موهومه دیگه. 1% احتمال میدم این نجسه، 1% احتمال میدم اون لباس مثلا سرقتیه. خب اگه انسان این 1%یارم بخواد رعایت بکنه میشه احتیاط تام. اینه که انسان را به عسر و حرج میندازه. در اینجاها شما نمیخواد احتیاط کنی. پس اگر احتیاط تام شما را به عسر و حرج بندازه، دیگه اونجا مذمومه. باید بریم سراغ تبعیض. در احتیاط تبعیض 4 جوره. 1 جورش طولیه، 3 جورش عرضیه. طولیش اینه، شما که از امرو تصمیم گرفتی به احتیاط کردن، به هر مظنون الحرمه میرسی ترکش کن، به هر مشکوک الحرمه میرسی ترکش کن، به هر موهوم الحرمه 1% ترکش کن. این کار رو ادامه بده تا که تا اونجایی که به اختلال برسه. دیرو نگاه کردم این کتابا یه دونه ایزن خیلی ریزم پدوش نوشته بود، احتیاج نداریم به این ایزن، اختلال ایزن، ولی من نگاه کردم تو همه نسخه ها، پس بعد اون ایزن هم معنا بکنیم. یعنی اگر اختلال لازم بیاد، یعنی غیر از عسر و حرج ایزن به اختلالم بکشه. از کدام لزومی نداره با، ولی من هر چی نسخه نگاه کردم، اینکه که خیلی ریز نوشته که اصلا من دیروز ندیدم. قرار حالا چون تو همه نسخه ها با اینکه احتیاجی هم بهش نداریم، ولی اینجوری معنا میکنیم. یعنی ادامه بده این راه احتیاط رو، احتیاط رو ادامه بده تا که تا اونجایی که غیر از عسر و حرج ایزن به اختلال هم برسه. یعنی اگر به اختلال رسید، دیگه اونجا احتیاط رو چان نداره. خب اینی بهش میگیم احتیاط طولی. ولی ایشون اینو شبهه کرد، فرمود این مشکله. چرا؟ برای اینکه ضابطه نداره، ما چند عددی نداره که آدم بفهمه تا کجا به اختلال منتهی میشه. چون ضابطه نداره این تبعیض طولی، اینی میداریمش کنار، میریم سراغ اون تبعیضای عرضی. خب اون تبعیضا کدومه؟ یکیش تبعیض از حیث احتمال. ببین کدوم احتمال حرمه ها قوی تره، اونا رو احتیاط بکن. مثلا 80% احتمال میدم این آب نجسه، این احتیاط بکن. اما اگه 50% احتمال میدادی، 1% احتمال میدادی، اینا رو احتیاط نکن. که احتیاط از حیث احتمال، یعنی احتمال قوی ها رو احتیاط بکن، احتمال ضعیف ها رو احتیاط نکن. این یه جور تبعیضه. خب معیدم داری داریم؟ بله. همون عقلی که میگه احتیاط خیلی خوبه، همون عقل به ما میگه چی؟ میگه کلیت احتیاط چون عسر و حرج داره لازم نی، ولی اینو تأیید میکنه عقل. عقل به ما میگه چنین احتیاطی خوبه، در عین حالی که احتیاط رجحان داره، ولی اگر به عسر و حرج برسه رجحان نداره. پس چیکار کن؟ بیا احتمال قوی ها رو احتیاطاً ترک بکن، احتمال ضعیف ها رو نمیخواد ترک بکنی. این یه جور تبعید. یه تبعید هم از حیث محتمله، یعنی به احتمال کاری نداشته باش، قویه یا ضعیفه، محتمل. ببین مهمه یا غیر مهم. مثلا این خانومی که بخواهش ازدواج بکنی، یه درصد کمی احتمال میدی نکنه خواهر رضاییته، ازدواج نکن. ببینی احتمال ضعیفه با، یه درصد کم احتمال میدیم بچه بودین با هم دیگه همشیر بودین، ولو احتمال ضعیفه ولی محتمل قویه. چون اگر واقعا خواهر رضایی باشه خیلی امر مهمیه، انسان نباید ازدواج با او بکنه. پس تبعید سومی تبعید از حیث محتمله، یعنی ببین اون محتمل الحرمه اگه از امور مهم است اونا رو احتیاط بکن، اما اگه از امور غیر مهمه بود نمیخواد احتیاط کنی، نمیدونم این آب نجس یا پاکه، حالا مهم نی، اینجا شما احتیاط لازم نی. اینم یه جور تبعید. دلیل بر این تبعید کدومه؟ روایاتی که خیلی تشدید میکنه و خیلی تأکید میکنه که در امر ازدواج خیلی رعایت بکنی، اون روایات باعث شده که ما این ترجیح سومی رو انتخاب بکنیم. قبل از اینکه به ترجیح چهارم برسه ایشون یه اشکال علمی مطرح میکنه. ما گفتیم اون روایات مؤید اینه که شما در امر ازدواج شبهه موضوعیش رو احتیاط بکنید، ولی ایشون میفرماد نه، یه چند تا روایت داریم میگه نه، در قضیه ازدواج سوال نمیخواد، فحش نمیخواد. حتی یه کسی سوال کرده بوده از اون زن، امام توبیخش کردن، فرمودن سوال نمیخواد، همینقدر که این زن مسلمانه، ایشالله اهل فسق و فجور نی، اعلام آمادگی ازدواج کرده، شما دیگه نمیخواد تحقیق بکنی. پس بنابراین اینا میشه معارض اونا. ولی بلا فاصله ایشون میگه نه، اون حسن احتیاطش به جای خودش هست، واقعا در قضیه ازدواج حسن احتیاط هست، انسان هرچی احتیاط کنه خوبه. پس اینا چیه؟ اینا میگه سختگیری نکن. سیاق این روایات نه اینکه معارضه با اونا باشه، حسن احتیاط در امر ازدواج به حال خودش محفوظه. این روایات سیاقش اینه سختگیری نکن، اینقدرم دیگه مثلا با این زن میخوای ازدواج کنی دنبالش راه نیو، ببین خونه شوهر میره یا خونه خودشون میره، این دقت ها رو نمیخواد بکنی، نتیجتا معارضه میره کنار. پس تبعید سومم خوندیم. و اما تبعید چهارم، تبعید چهارم اینه، ایشون میفرماد برای اینکه هم احتیاط کرده باشی هم گرفتار عسر و حرج نشی، بیا اون جاهایی که اون مشتبه الحرمه کنارش اماره حلیته اونها رو رعایت نکن، اونها رو نمیخواد احتیاط بکنی، اما اونایی که نه فقط اصالت البراءه داره اونها رو احتیاط بکن. پس اینم شو تبعید چهارم. الان شما میخوای یه چیزی مشتبه الحرمه است، اما در عینی که مشتبه الحرمه است کنارش اماره حلیت هم هست، ایشون میفرماد این جاها رو نمیخواد احتیاط کنی. چرا؟ میگه برای اینکه اینجا شبهه دیگه نمیمونه. آخه اون روایات میگه قف اندش شبهه، در مورد شبهه توقف کن. الان که شما اینجا ید داری، اماره حلیت داری، شبهه نمیمونه. دیرو درس کردیم شبهه یعنی شک. شک رو نگاه کنید تو رسائل تنبیه دوازدهم کتاب استصحاب. شک دو معنا داره، یک معنای لغوی یعنی مطلق ما فی الاحتمال که ایشون امروز این اسمو میاره ایشون، برد معنای لغوی شک یعنی جهل در مقابل علم، علم یقین، علمه، شک عدم العلمه، جهله، یا به قول ایشون مطلق ما فی الاحتماله. این مطلق ما فی الاحتمال معنای لغوی شکه، اما یه شک هم داریم که تو اصطلاح ماست، اون به معنای حیرته. 50% احتمال حرمت، 50% احتمال جوال، این شک میشه شک اصطلاحی به معنای تحیب. حالا ایشون میخواد بگه وقتی این اماره داله بر حلیت میاد جهلی باقی نمیگذاره، البته نه حقیقتنا، تعبدن. یعنی الان این اماره که ید مسلمه به ما میگه آقا شما دیگه جاهل نیستی، بخر ازش. اما چی؟ یعنی شبهه رو از بین میبره، چون دیگه شما جاهل نیستی، تعبدن به خاطر این ید، الان شما کهنه علم داری که این لباس حلاله. خب پس بنابراین این اماره وقتی میاد جهلی باقی نمیذاره تعبدن. اگر به معنای حیرت باشه، اگر به معنای اصطلاحیش باشه که دیگه ورود داره، یعنی حقیقتن شبهه رو از بین میبره. اگر شک به معنای حیرت باشه یعنی چی؟ یعنی اگر قف اندل شبهه یعنی قف اندل حیرت. اون یکی کسی حیرت ما نداریم، قرار این دوتا رو عنایت داشته باشینا. اگر شک لغوی معنا کنیم، شک لغوی یعنی عدم العلم، که ایشون میگه مطلق مافیه الاحتمال. این مطلق مافیه الاحتمال معنای لغوی شبه و شکه. شک یعنی جهل، یعنی مطلق الاحتمال. یک وقتم شک یعنی تحیل. ما میگیم با آمدن این ید مسلم شکی نمیمانه. اگر شک رو به معنای مطلق الاحتمال، به معنای عدم العلم، معنای لغوی معنا کردیم، شکی نمیمانه، یعنی تعبدن شکی نمیمانه. یعنی این ید کأنه شما رو عالم کرده به ملکیت، تعبدن. اما اگر شک به معنای حیرت باشه، واقعا این ید حیرت نمیذاره، اصلا حیرت رو از بین میبره. بنابر اول ید میشه حاکم، بنابر دوم ید میشه ورود. یعنی به مجرد اینکه این ید مسلم اینو به من میفروشه، واقعا دیگه حیرتی نمیمانه. لذا معنای ورود هم همینه که وقتی این پیداش میشه موضوع رو از بین میبره. نتیجه آن که ایشون میفرماد اونجاهایی که اماره حلیت ها قف اند شبه اونجاها رو نمیگیره. چرا؟ برای اینکه شبهه اینی. حالا یا حقیقتن شبهه نی اگر حیرت معنا کنیم، یا تعبدن شبهه نی اگر مطلق و مافی الاحتمال معنا کنیم. ولی برخلاف اصالت البراءه، اصالت البراءه شبهه را از بین نمیبره. من الان نمیدونم این علفا آیا حلاله یا حرامه، شبهه است. با اصالت البراءه میگم حلاله، ولی شبهه موجوده. عنایت کردی؟ پس اگر اماره بر حلیت باشه شبهه‌ای نمیمانه، حالا یا حقیقتن یا تعبدن. اما اگر با اصالت البراءه ما چیزی رو حلال کردیم، اونجا شبهه هست، چون اصالت البراءه شبهه رو از بین نمیبره. لذا ایشون میفرماد که با آمدن این ید که اماره حلیه است، اصلا دیگه شبهه‌ای نمیمانه. شبهه نمیمانه مخصوصا، شبهه نمیمانه تعبدن اگر معنای اصطلاح معنای لغوی مراد باشه، مخصوصا که اگر شبهه به معنای اصطلاحی باشه، ما یتحیر باشه، اونجا به کلی شبهه از بین میره. ولی دون مطلق مافی الاحتمال، این چیه؟ معنای لغوی شک و مطلق مافی الاحتمال. چون گفتیم شک معنای لغویش چیه؟ عدم العلم، یعنی همینقدر که احتمال میدی. ایشون میفرماد اگر شبهه رو لغوی معنا کنیم، عدم العلم معنا کنیم، مطلق مافی الاحتمال معنا بکنیم، ایشون میفرماد اونجا حقیقتا شک نمیره. اما اگر اصطلاحی معنا کنیم حقیقتا شک میره، ولی برخلاف اصالت الاباحه. ولی اصالت الاباحه شبهه و شک رو از بین نمیبره. این علفایی که الان تو بیابان جمع شده مثل یک کوه، من شک دارم باد اینا رو جمع کرده که میشه حلال، یا مال کسیه که میشه حرام. الان شبهه است، با اصالت الاباحه بگو انشالله حلاله. ببینی شبهه رو از بین نبرد. ولی اونجایی که اون مسلمان در لباس به ما میفروشه، این یدش شبهه رو از بین میبره. به خلاف اصالت الاباحه فانها، این اصالت الاباحه حکمیست در مورد شبهه، لا مزیلتن لشبهه. چون مشتبهه، اصالت الاباحه در این مورد شبهه به شما میگه تصرف عیبی نداره، شبهه رو از بین نمیبره. اما اونجایی که اماره داریم، اون اماره شبهه رو از بین میبره. حالا یا حقیقتن از بین میبره اگر شبهه رو اصطلاحی معنا کنیم، یا تعبدن از بین میبره اگر شبهه رو لغوی معنا کنیم. ولیکن خب ایشون میخواد آقا این تبعید آخری رو باطل کنه. تبعید آخری چی بود؟ گفتیم اونجاهایی که مشتبه الحرمه اماره حلیت داره، اونجاها رو نمیخواد احتیاط کنی. اونجاهایی که اماره حلیت نداره، اونجاها رو احتیاط بکن. ایشون میخواد اینو خدشه بکنه. ما گفتیم چرا اینجا نمیخواد احتیاط کنی؟ برای اینکه شبهه صدق نمیکنه. در این جایی که الان اماره حلیت هست، شبهه صدق نمی کنه تا ما بگیم قف انده شبهه. حالا ایشون میخواد خدشه کنه، میگه ادله ما که منحصره به قف انده شبهه نیم. اگر ادله احتیاط فقط چی بود؟ قف انده شبهه، میگفتیم اینا رو نمیگیره. چون اما ادله ما این تنها نی، ما دلیل عقلی هم داریم، دلیل عقلی هم داریم برای اینکه احتیاط خوبه. پس این تبعید آخری به هم خورد. این تبعید آخری کی درسته؟ اون موقعی که ادله احتیاط ما فقط اخبار قطعن در شبهه باشه. وقتی میگفتیم اینجا شبهه نی، تفصیل درست میشد، تبعیض درست میشد، ولی ما دلیل عقلی هم داریم بر حسن احتیاط. لذا اماره حلیت هم که باشه بازم رجحان داره احتیاط بکنی، ولو شبه هم نی، ولی رجحان احتیاطش به حال خودش باقیه. تبعیض آخر باطل شد، با لکن میخوام آخرین تبعیض رو باطل بکنیم. به چه نه؟ با این بیان میگیم ادله احتیاط که به ما میگه در شبهات احتیاط کن، این لا ینحصر، این منحصر به اخباری نی که در اون لفظ شبه ذکر شده تا شما بگی اینجا شبهه نی، بلکه عقلم مستقلن به حسن الاحتیاط. یکی از ادلهی که احتیاط رو حسن میدونه عقله. بنابراین در همین جا که الان این آقا داره لباسش و این مسلمان لباسی رو داره میفروشه، ولو اماره حلیت هست، ولو لازم نیست احتیاط بکنی، ولی همین جا هم احتیاط بکنی خوبه. چرا؟ چون عقل میگه احتیاط حسنه، حتی اونجا که اماره بر حلیت باشه. پس تبعیض آخر باطل شد. حالا میگه حالا که این باطل شد بریم سراغ تبعیض اولی. من نمیدونم چه کاری ایشون میکنه. خب تبعیض آخر باطل شد، با لکن شما آخرین تبعیض رو باطل کردی. اون دومی و سومی که خیلی جالب بود، تبعیض از حیث احتمال، تبعید از حیث محتمل، هم مطلبش مطلب علمیه، هم عبارتاش عبارت جالبیه. ایشون میگه حالا که این تبعید آخری باطل شد، پس ما میریم سراغ تبعید اولی. دیروز هم عرض کردم، گفتم ولو این تبعید اولی رو ایشون گفت مشکلون، همون دیرو باطلش کرد، ولی آخر سر انتخاب میکنه. لذا میفرماد حالا که این تبعید آخری باطل شد، اولا اینست که بریم سراغ تبعید طولی. چیکار کنیم؟ یعنی حکم بکنیم به رجحان احتیاط فی کل موضع لا یلزم منه الحرام. تبعید اولی این بود دیگه، یعنی احتیاط رو ادامه بده تا کجا؟ تا اونجایی که به حرام نیفتی. بعد یاد نسخه ها من دیدم آقا به جای حرام حرج داره، یعنی احتیاط کن. تبعید اولی این بود دیگه، احتیاط کن تا اونجایی که حرج لازم نیاد، ولی اکثر نسخه ها حرام داره. مقصود از حرام کدومه؟ اختلال نظام. یعنی احتیاط بکن در همه موارد. تا کجا؟ تا اونجایی که به اختلال نظام منتهی نشه، یا طبق اون نسخه تا اونجایی که به حرج منتهی نشه. حالا که تبعیض آخر باطل شد، برو سراغ تبعیض طولی. اون تبعیض اولی، تبعیض اولی همین بود دیگه، یعنی ادامه بده راه احتیاط رو تا اونجایی که به حرام، یعنی تا اونجایی که به اختلال نظام منتهی شد، اونجا دیگه بذار کنار. بعد یه نفر اشکال میکنه، میگه شما دیری گفتی مشکلون، امروز میگه عصرون. عصرم همون مشکله دیگه، عصر به معنای مشکلیه. یه نفر به ایشون اشکال میکنه، این تبعیض اولی که شما دیری گفتی عصرون مشکلون، پس چطور امروز انتخابش کردی؟ ایشون میگه عیبی نداره، اگر احتیاط واجب بود اون مشکل بودن مضر بود، اما احتیاط مستحبه. یعنی درست ضابطه نداره، درستیم ترجیح اولی ضابطه نداره، اختلال نظام که حد معینی نداره. ایشون میگه بله ما دیره گفتیم عصرون مشکلون، ولی این کی مضره؟ اونجایی که احتیاط واجب باشه. اگر احتیاط واجب بود میگفتیم آقا چون ضابطه نداره مشکله، ولی نه، احتیاط مستحبه. حالا که احتیاط مستحبه بر فرضم مشکل باشه عیبی نداره. این ممادو که جواب انقلت با انقلت، این تبعیض اولی طولی رو بیروت شما گفتی عصرون مشکلون، پس چطور حالا داری انتخاب میکنی؟ قلتو مازوکه، اون حرفی که دیروز زدی، دیروز چی گفتیم؟ گفتیم تهدید استحباب به صورت لزوم اختلال عسرون مشکلون. این اشکال. ایشون میفرماد بله اون مازوکر فهو انما یقده فی وجوب الاحتیاط لا فی حسنهی. اگر ما احتیاط میگفتیم واجبه، اون وقت اون ضابطه نداشتن، چون اختلال گفتیم ضابطه نداره، نداره. اون ضابطه نداشتن مضر به وجوب احتیاط بود، ولی نه، احتیاط حسن داره. حالا که احتیاط حسن داره، بر فرضم اختلال ضابطه ای نداشته باشه، لا یقده، یعنی لا یزور. بریم سراغ آخرین تنبیه. آخرین تنبیهی که در شبهه موضوعیه داریم اینه. اولا نظر آقایون باشه، ما اون روزایی که شبهه حکمیه تحریمیه رو خوندیم میگفتیم براءت، اما چی میگفتیم براءت؟ بعد الفصل. نظرتونه که ویلا اگه ابتدا ما شک کردیم چیزی حرامی یا حلال، ما میگیم احتیاط. ما با اخباریین کجا مخالف بودیم؟ میگفتیم آقا اگر چیزی رو نمیدونیم حرامه یا حلال شرعن، ما قبول داریم بعد احتیاط کنیم. منتها اگه فرض کردیم گشتیم تو روایات و مایوس شدیم، دلیلی بر حرمت پیدا نکردیم، حالا حکم به براءت میکنیم. پس در شبهات و حکمیه ما اگر براءت جاری کنیم، مشروط به فصل، اونم یأس عن دلیل، بعد از این که دلیل بر حرمت پیدا نکردیم. لذا میگن الاصل و اصیل حیث لا دلیل، یعنی اگر دلیل بر حرمت توتون پیدا نکردیم، 50 سال 100 سال فحص کردیم، علمای ما 1000 سال فحص کردن، دلیلی بر حرمت توتون پیدا نکردن، اینجاست که اصالت البراءت جاری میکنیم. اما شبهات موضوعی فحص نمیخواد. شبهات موضوعی اخباریگین هم قائل به براءت هم. الان من نمیدونم این آب پاکی یا نجسته، میتونم از شما سوال کنم؟ نمیخواد، بردار بخور. میری منزل یه پیرن گوشه اتاق افتاده، به خصوص این خونه های بچه داری، خب احتمال نجاست داره. میتونم سوال بکنم؟ آیا نمیخواد سوال کنی؟ اون پیرن رو تنت کن نماز بخون. فرق شبهه موضوعیه با شبهه حکمیه اینه، در شبهات حکمیه بعد الفصل براءت جاری میکنیم، در شبهات موضوعیه بدون فصل براءت جاری میکنیم. اگر کسی از شما بپرسه دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ ظاهرا نمیتونیم بگیم. دلیلش اینه، آخه ما دلیل که نداریم، فصل لازمه. ادله براءت به ما میگه مشتبهات حلاله. پس ما این قید رو از کجا آوردیم که در شبهات حکمیه باید فحص بکنیم بعدن بگیم حلاله، اما در شبهات موضوعیه فحص نمیخواد. سرش اینه، برای اینکه اگر در شبهات حکمیه ما فحص و معتبر نکنیم، لازم میاد لغویت ارسال رسول و انزال کتب. فلان چیز حرامه یا حلال؟ اصالت البراءت. فلان چیز واجبه یا مستحب؟ اصالت البراءت. فلان چیز مکروه یا پس پیغمبر نمیخوان. ببینید اشکالش چیه؟ علت این که در شبهه حکمیه باید فحص بکنی بعد الفحص والیأس عن دلیل الحرمه، اون وقت حکم به براءت میکنی، اما در موضوعی نمیخواد. این سرش اینه، برای اینکه در احکام اگر بخوایم بدون فحص از ادله براءت جاری کنیم، یلزم لغویت ارسال رسول و انزال کتب، ولی در موضوعی اینجوری پیش نمیاد. من نمیدونم این عوام پاکی یا نجسه، اصالت البراءت، هیچ لغویتی راجع به ارسال رسول پیش نمیاد. قرار این تو عبارت نداره، اینو من روزهای اول گفته باشم، ظاهرا فراموش کردم. قرار اینو بدونیم، ما ادله‌ای داریم که شبهات تحریمیه رو میگه براءت، منتها ما یه قیدی گذاشتیم روش، گفتیم این براءت و شبهات حکمیه است، در شبهات موضوعیه بدون فحص براءت جاری کن. انقدر که این قید از کجا آوردین؟ از همینجا که در شبهات حکمیه اگر بدون فحص بخوام براءت جاری کنیم، یلزم لغویت و ارسال الرسول و انزال الکتب، ولی در شبهات موضوع اینجوری نی. این آب پاکی یا نجسه؟ انشالله پاکه. ربطی به این ارسال رسول نداره، ارسال رسول به جای خود، انزال کتب به جای خودش. من نمیدونم این آب پاکی یا نجسه، انشالله پاکه. پس برای این که اون محظور لغویت پیش نیاد، در شبهات حکمیه میگیم بعد الفصل براءت، در شبهات موضوعی از ابتدا میگیم براءت. خب حالا این براءتی که ما در شبهات موضوعی جاری میکنیم، این فرقی نمیکنه قدرت بر فصل داشته باشی یا نداشته باشی. الان من قدرت بر فصل دارم، از خانواده مون سوال بکنم این پیرن پاکه یا نه، قدرت بر فصل ولی نمیخواد، یا قدرت نداشته باشم، علی کل حال شبهات موضوعیه مجرای براءته، فحصم نمیخواد، چه قدرت بر فصل داشته باشی چه قدرت بر فصل نداشته باشی. لذا الرابع، تنبیه چهارم، اباحه ما یحتمل الحرمه. ما این که میگیم شبهات موضوعیه تحریمیه مجرای براءت مباهه، این اختصاص نداره به عاجز از استعلام، استعلام یعنی فرد، این شب براءت اختصاص نداره به کسایی که عاجز از فهم، نه، یشمل القادر علی تحصیل العلم، اون کسی هم که قدرت داره علم پیدا بکنه که این پاکی یا نجسه، اونم لازم نیست تحصیل علم بکنه. یعنی خلاصه شبهات موضوعیه مجرای براءته، فحصم نمیخواد اعم از این که قدرت بر فحص داشته باشم یا نداشته باشم. چرا؟ لعموم الادله، ادله ما یا نقلیه یا عقلی دیگه، عقلیش قبح عقاب بلا بیان، نقلیش کل شیء لک حلال، اینا عامه، میگه چیزی را که نمیدونی حرامه یا حلاله بر تو حلاله، فحصم نمیخواد بکنی، چه قادر بر فحص باشی چه نباشی، لعموم ادلت ها باید باشه، چون به اباحه برمیگرده، ایشون تو ذهن شریفشه که به اون ما برمیگرده، ضمیر رو مذکر آورده لعموم ادله اون ما، نه لعموم ادله اباحه اون ما یحتمل، ایشون تو ذهنشه که این ضمیر به مذکر به ما برمیگرده، ما مذکره ولی به ما بر نمیگرده، به اباحه ما یحتمل برمیگرده، ضمیر باید مؤنث باشه. این عمومیت داره و همچنین نقل، یعنی روایات، کل شیء لک حلال، اون وقت به چند تا نقل اشاره میکنه، این نقلایی که ایشون میخواد به شوره به حساب اشاره کنه اکثرشو خوندیم، ولی حالا میخواد بگه دلیلای نقلی کدومه. یکیش اون روایت مسعدت ابن صدقه نظرتونه که آخر صفحه 320 امام فرمود کل شیء لک حلال تا بدانی حرامه، یه دو سه تا مثال زدن، قهر ابی خود افبی، بعد دوباره زیلش فرمودن الاشیا کلها کذاله، همه امورات اینجوریه، تا اینکه یستبان یا یستبین یعنی ظهور، تا اینکه یقین بکنی که حرامه. ایشون میخواد از این زیل استفاده بکنه، قرد روایت مسعدت ابن صدقه که آخر صفحه 220 خوندی مدرکش هم دادیم، امروز میخواد به زیل اون روایت اشاره بکنه که این زیل روایت به ما میگه آقا شبهات موضوعی مجرای براءت، فحصم نمیخواد ولو قدرت بر فحصم داشته باشی. این قوله و توضیح نقل با عقل دیگه توضیح نمیده، دلیل عقلی قبح قابل بیانه، دلیلای نقلی بر براءت رو میخواد توضیح بده. فی زیل روایت مسعدت ابن صدقه، زیلش که تمامش اونجا خوندیم، زیلش اینه الاشیا کلها کذاله، تمام اشیا، حالا ما سه مثال برات شمردیم، اون لباس بود و عبد بود و اون زن بود، ولی نه منحصر به این سه لباس می، کلها تمام اشیا محکوم به حلیته، تا که حتی یظهر حتی یستبین لک غیره، تا اینکه معلوم بشه حرامه، حتی حلاله تا معلوم بشه، یعلم یظهر تا علم پیدا بکنی، اون موقع میشه حرام، او تقوم و بهل بینه، یا دو شاهد عادل بیاد بگه این حرامه این نجسه، و الا تا اینجور نشه محکوم به حلیته. خب از کجاشش میخواد استفاده بکنه؟ ببین ظاهر این روایت اینه، همه چیزا حلاله تا خود به خود طبیعتا معلوم بشه حرامه، نه اینکه شما دنبالش بری، روایت میگه تا ظاهر بشه، یعنی اگر برات ظاهر شد، حرمت ظاهر شد تصادفا، نه اینکه برو دنبالش، من دنبال هر چیزی برم ببینم آیا حرامه یا نه، ظاهر این روایت اینه همه چیزا حلاله، تا اینکه به نفسه تصادفاً ظاهر بشه حرمتش، اون موقع حرامه، یا تصادفاً دو شاهد عادل بیاد بگه حرامه، همون تحصیلش لازم نی. ما میخوام چی بخونیم؟ میخوام ادله‌ای بخونیم که میگه تحصیل لازم نی، یعنی لازم نیست دنبال قضیه بری فحص بکنی، از این روایت استفاده میشه این مطلب. فإن ظاهره، ظاهر این قوله علیه السلام، حصول استبانه و قیام بینه از تصادفن لا به تحصیل، نه اینکه شما بری فحص بکنی، اگه تصادفن معلوم شدین حرامه اجتناب کن، اگه تصادفن دو شاهد عادل آمد گفت این حرامه اونجا هم اجتناب بکن، پس تحصیل و فحص و اینها لازم نیست. این یک نقل. نقل بعدی کل، بله نقل بعدی باز روایتی دیگه، حتی قوله علیه السلام حتی یجی و که شاهدان، این روایتی که آقا مربوطه به پنیره، یه نفر میاد سوال میکنه چون تو پنیرها مایه میته میریختن، میاد سوال میکنه پنیر خوردن چطوره، حضرت میفرمان حلال، تا که حتی یجی اکه شاهدان ان فیه المیته، مگر دو شاهد عادل بیاد بگه این پنیر از اون پنیرهاییست که میته داره. این روایت حتی یجی اکر اگه بخواین بهار جلد 65، این بهارای ایرانی ها که سه جلد اضافه داره و الا اون خارجی ها سه جلدش کم میشه، بهار جلد 65 صفحه 156 حدیث 30، این روایت حتی یجی اک شاهدان ان فیه المیت رو اونجا ملاحظه بفرمایید. این یک روایت. خب بله، پس بنابراین از این روایات استفاده میشه که بنابراین اگر شما چیزی رو شک در حرمت کردی، اگر خود به خود روشن شد برای شما که حرامه، اون موقع احتیاطش لازمه و الا شما لازم نیست فحص بکنی. حالا ایشون با لاکن میخواد خدشه بکنه، ایشون میفرماد شاید این جاهایی که امام میفرماد فحص لازم نی، اون جاهاییست که اماره حلیت هست. آخه ما اینها رو شاهد آوردیم برای این که بگیم در شبهات موضوعیه فحص لازم نی. حالا لاکن میخواد خدشه بکنه، یعنی یه نفر ممکنه خدشه بکنه بگه آقا این روایات و دو سه تا روایت هم الان میخونیم اینا رو امام میفرماد حلاله به خاطر این که کنارش اماره حلیته، چون کنارش اماره حلیته امام میفرماد نمیخواد فحص بکنی، ولو قدرت بر فحص هم داری نمیخواد فحص بکنی. در یه همچی جهات یکیش همون بیانه. خب بیانه میدونی اماره است، اگر دو شاهد عادل آمد یه چیزی رو گفت این خودش اماره است. پس به قرینه این که اماره حلیت هست حضرت فرمودن براءت و سؤال نمیخواد. دو سه تا دیگه هم الان روایت نقل میکنیم که اونا مقرون به اماره حلیته. یه نفر یه گوشتی از قصاب خریده نمیدونه آیا حلال یا حرامه، حضرت میفرمان عیبی نداره. چرا؟ چون سوق مسلمه. غرض ایشون میخواد شواهدی بیاره که این روایات اگرم میگه حلال، اگرم میگه فصل نمیخواد، کجا رو میگه؟ اونجایی که اماره حلیت هست. یکیش مثل اون بیانه که اماره حلیته، یکیش مثل همین گوشت که سوق مسلمه. پس در چنین جاهایی فصل لازم نی و این شامل مانحنفی نمیشه. چرا؟ ما در مانحنفی میخوام بگیم اماره حلیت هم نبود فصل نمیخواد، این روایات شامل مانحنفی نمیشه. پس لاکن شروع به اشکاله با هازا، یعنی این روایت مسعده که به شما میگفت حتی تقوم و بهل بینه عیبی نداره مشتبهات الحرمه، این و اشباهش، این هازا مبتداست، دو تا خط بعد اون واردتون خبرشه. یعنی یه نفر اشکال کرده گفته این روایاتی که میگه فحص نمیخواد کجا آمده؟ این روایات در مورد وجود اماره شرعیت، پس بنابراین لا یشمل و شامل ما نحنفی نمیشه. حالا اون دو سه تا روایت کدومه؟ یکی لحم مشترامن از سوق، حضرت فرمودن کل ولا تسأل، یه گوشتی از بازار خریده شک میکنه حرام یا حلاله، حضرت فرمودن بخور، نمیخواد سوالم بکنید. این روایت اگر میخواین وسائل جلد 16 صفحه 294 حدیث 1 که در ذیلش حضرت فرمودن این گوشتایی که از قصابا میگیرین نمیدونید حلاله یا حرامه، سوال نکن بخورید و عیبی نداره. خب ببینید سوق مسلمه، یعنی این جاهایی که حضرت میفرماد احتیاط نکن برای اینکه یک اماره حلیت هست، در اون مسعده بیانه بود، خب بیانه اماره حلیت، در اینجا هم سوق مسلمه. پس اگر حضرت در اینجاها فرمودن نمیخواد احتیاط کنی براءت جاری کن، ولو قدرت بر فحص هم داشتی نمیخواد فحص بکنی، یه جاهایی این حرفا رو زدن که اماره بر حلیت بوده، شامل مانحنفی نمیشه. اینم یک روایت. روایت بعدی لیس علیکم المسئله، این روایت اگر بخوایم بهار جلد 2 صفحه 281 حدیث 54، جلد 2 بهار صفحه 281 حدیث 54، حضرت فرمودن این خوارج مقدسی میکنن، هی میرن سوال میکنن آقا این گوشت تزکیه کردی یا نه، یا میخواد یه کاری بکنی یا آبی بخوره، میگی این آب پاکی یا نه. حضرت میفرمان سوال نکنی، لیس علیکم المسئله، نرید اینقدر سوال بکنی. ان الخوارج زیقو، این کتابا نوشته جواره، ان الخوارج زیقو، خوارج بر خودشون تنگ میکردن در اثر این سوالات. پس بنابراین اینجا معلوم میشه که اگر چیزی حلاله به خاطر اماره حلیته. بریم سراغ روایت بعدی، حکایت منقطعه یک زنی یک نکاح انقطاعی شده بود با یک مردی، بعد که نکاح تموم شد گفت من شوهردار بودم. این ازش سوال کرد، گفت چرا من شوهردارم، من روی استیصال اومدم این کارو کردم. حضرت فرمودن لمن سألت، چرا سوال کردی؟ هیال مصدقه، این قولش برای تو حجته. همینقدر که گفته من شوهر ندارم، حاید حمله بر صحت بکنی. خود حمله بر صحت یکی از امارات داله بر حلیته، یکی از امارات چیه؟ حمله فعل مسلمان و قول مسلمان حمله بر صحت. پس حضرت به اینجا فرمودن نمیخواد احتیاط کنی، نمیخواد سوال کنی، برای اینکه قانون حمله بر صحت در اینجا هست. خلاصه در تمام این موارد کنارش یک اماره حلیت هست، به خاطر اون اماره های حلیت حضرت فرمودن نمیخواد فحص بکنی. پس یکی هم اون روایت اون کسی که منقطعی رو ازدواج واج انقطاعی کرده بود، بعد تبین لها زوجان، حضرت فرمود لما سألت، این لما مقول اون قوله، یعنی قوله علیه السلام در اون مسئله فرمودن لما سألت. این آقا آمده میگه این چند تا روایات واردتون، خبر اون به خدمت شما عرض شود که هازا، این روایات و امثال این روایات، اینا همه در موارد وجود اماره شرعیت بر حلیت. فلا تشمل ما نحنفی، ما نحنفی کدومه؟ ما نحنفی اینه که اماره حلیت هم نداشته باشیم فحص لازم نی. پس این روایات به درد ما نمیخوره، ولی بلا فاصله برمیگرده. ایشون میگه این اشکالا رو نکن، مسئله اجماعیه، مسئله اجماعی، یک نفر مخالف نداره. همه گفتن شبهات موضوعیه، مجرای براءته، اما از این که بتوانه فحص بکنه یا نتوانه، چون مسئله اتفاقیه اختلافی نی، پس این شبهاتو بذار کنار. این اولا، و ثانیا بعضی از اینها اطلاق داره، بعضی از این روایاتی که خوندیم اطلاق داره، مثل همون حتی یجیعک یشهدان ان فیه المیته، این اطلاق داره. به ما میگه اگر نمیدونی این پنیرا میت است یا نه، نمیخواد احتیاط بکنی مگر دو شاهد به شما بگه. این اطلاق داره، یعنی اعم از این که بتوانی فحص بکنی یا نتوانی. آقا مطلب اولمون تموم شد، مطلب دوم عنایت بکنی. اون روزای اولی که ما کتاب براءت رو شروع کردیم، گفتیم این کتاب براءت سه تا مطلب بیشتر نداره. ما اصلا تو کتاب براءت سه تا مطلب داریم. مطلب اول شبهات تحریمیه، مطلب دوم شبهات وجوبیه، مطلب سوم شبهات دائره بین وجوب و حرمت. ما مطلب اولمون تموم شد. خود مطلب اول چند تا مسئله داشت؟ چهار تا. چون منشأ شبهه یه وقت عدم النص، یه وقت اجمال النص، یه وقت تعارض النصین، یه وقت امور خارجیه. اون سه تای اولو میگن شبهات حکمیه، این آخری رو میگن شبهات موضوعیه. مطلب اول ما به پایان رسید، یعنی شبهات حکمیه، شبهات تحریمیه، اعم از حکمیه و موضوعیه، مجرای براءت، اما از این که منشأ شبهه حکمیه عدم النص باشه، اجمال النص باشه، تعارض النصین باشه یا امور خارجی باشه، مطلب اول تمام شد. مطلب دوم شبهات وجوبیه. شبهات وجوبیه یعنی چی؟ یعنی پای حرمت تو کار نی، نمیدونم واجبه یا مباح، واجبه یا مکروه، واجبه یا مستحب، حرمت تو کار نی. چطور در اولی وجوب تو کار نبود؟ نمیدونستم حرام یا مکروه، حرام یا مباح، حرام یا مستحب، او اسم شبهه تحریمیه بود. اینجا چی؟ نمیدونم واجب یا مکروه، واجب یا مباح، واجب یا مستحب، به این میگن شبهه وجوبیه. اینم چهار تا مطلب داره، یعنی من شک دارم در وجوب چیزی، اینم چهار تا مسئله. منشأ شبهه یا عدم النص، یا اجمال النص، یا تعارض النصین، یا امور خارجیه. اینجا دیگه ندا نداریم با کسی، چون اخبارگی در شبهات وجوبیه حکمیه با ما همراهن. شک داریم دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا نه، هم ما براءتی هستیم هم آقایون اخباریین. اگر رفقا میخوان توسلی داشته باشن ما حاضریم.
قول الله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. قال الصادق علیه السلام کذب من ادعا حبنا ولم یتبرأ من عدونا. هنگام سرور کائنات است این ماه، اوقات گرفتن برات است این ماه، بفرست مدام بر محمد صلوات، زیرا که بهار صلوات است این ما. ربی موسم نشاط و شور است، ربی فصل شادی و سرور است، ربی ماه رفتن دو ظلمت، ربی ماه مولد دو نور است، نور پیامبر و امام صادق، هفدهم ربی در ظهور است، چشم محبان ائمه روشن، دیده خصم اهل بیت کور است، ربی شد منادی اهل بیت، داد خبر ز شادی اهل بیت.
صلوات بفرست.
لعن خدا به قاصدین فدک، مظاهر حیله و مکر و کلک، به دشمنان فاطمه یک به یک، به قاتلین کربلا تک به تک، مدح علی گویم و قدح عدو، اگر خداوند نماید کمک، حب علی بغض عدو هر دو شد، برای طفل پاک تینت محک، ز قتل جرسومه فسق و فجور، غرق نشاط از سما تا سمک، عرض و سما غرق تبسم شده، شیعان شادی فاطمه تجسم شده.
سلام. اسمم بیدر
لن بود بهین کلام شیعه، لن بود ذکر مدام شیعه، لعن علا عدو یا علی، ترانه علا دوام شیعه،
امیر مؤمنان علی هست و بس، ز بعد مصطفی امام شیعه، خدا کند جلوه کند منتقم، تا که بگیرد انتقام شیعه. ز گفته پیام بر به حیدر، ببین چه حد است مقام.